پرورم.
شبکه رادیویی جوان، شنیده می شوی.
ایران بیدارتر و مقتدرتر از همیشه، از شکار پهپادها توی دل سیاه شب تا فریاد حق‌خواهی بلندمون وسط دنیا. مسیر ما فقط یه راهه، پیروزی. کلام آخرم همونه که بود، سر امنیت این مردم و آرامش این خونه با هیچ کسی شوخی نداریم. به نام خدا. سلام به روی ماه همه شما هموطنان عزیزم. مثل همیشه امیدوارم هر کجای این سرزمین پهناور و دوست داشتنی ایران قدرتمندمون که هستید، اصل حالتون خوب باشه و خوب هم بمونه. این 19 قسمت از پادکست روز شمار جنگ رمضانه. من علی زمانی اینجام تا از روز 19 جنگ براتون بگم، از 27 اسفند ماه. توی دل شب بود که دشمن آمریکایی صهیونی داغی تازه بر دلها گذاشت. نام علی لاریجانی و فرزند برومندش دکتر مرتضی لاریجانی در شمار شهیدان این سرزمین ثبت شد. مردی از تبار تدبیر و تجربه که عمر خودش رو در مسیر خدمت و مجاهدت سپری کرده بود، 18 روز بعد از شهادت مظلومانه امام شهدا سرانجام در قافله شهیدان به دیدار معبود شتافتند. در سوگ شهید علی لاریجانی صحنه ای از همدلی و احترام در سراسر ارکان کشور شکل گرفت. از رهبر معظم انقلاب تا رئیس جمهور، از رئیس مجلس تا معاون اول رئیس جمهور، از رئیس قوه قضاییه تا دبیر کل حزب عهد ایران، از فرمانده کل ارتش و وزارت اطلاعات تا رئیس سازمان انرژی اتمی و وزیر امور خارجه، همگی با پیام‌های آکنده از اندوه و تکریم بر سنگینی این غم تأکید کردند.
آه امام اولین، بگو به منجی زمین، تمام دل شکستگان منتظرند بعد از این.
میان دشمن و وطن، ننگ بران که شک کند، ننگ بران که خواسته شمر به ما کمک کند.
بکش غم کشنده را، مبرز یاد خنده را، فکر نکن چه می شود، خدا بس است بنده را. بکش غم کشنده را، مبرز یاد خنده را، فکر نکن چه می شود، خدا بس است بنده را.
در ادامه این اتفاقهای تلخ، خبرهایی از صحنه میدانی و تحولات گسترده منتشر شد. الجزیره به نقل از مقامات آمریکایی از نابودی بیش از 12 پهپاد MQ ریپر در عملیات علیه ایران خبر داد. همچنین یکی از مقام‌های ارشد ایرانی هم به الجزیره گفته بود که تنگه هرمز تنها در صورتی باز میشه که آتش‌بس کامل برقرار بشه و شرایط ایران به طور کامل رعایت و هر راه حل دیپلماتیکی باید شامل پرداخت غرامت، توقف هدفگیری مقاومت و خروج از لبنان باشه. سخنگوی قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا صلوات الله علیه هم با لحنی هشدارآمیز و با صلابت از ملت مسلمان اردن خواست تا از دولت خودشون بخوان که اجازه داده نشه آمریکای جنایتکار و رژیم غاصب و جعلی صهیونیستی سرزمین اردن رو مبدا تجاوز به ایران اسلامی و ملت مسلمان ایران قرار بده. در همین حال عضو دفتر سیاسی انصارالله شهادت علی لاریجانی رو نشونه ای از استواری جبهه مقاومت دونست و گفت با شهادت علی لاریجانی هیچ چیز به نفع آمریکا و اسرائیل تغییر نمی‌کنه. شهدا پایداری، عزم و انتقام رو به ارمغان میارن. از طرف دیگه در بین شهرک نشین‌ها زمزمه ناامنی بالا گرفته بود. شهرک نشین‌های صهیونیست می‌گفتند دیگه منطقه امنی وجود نداره و تل‌آویو شبیه اطراف غزه شده، اما بدون پوشش رسانه‌ای. همزمان پیام فرمانده هوافضای سپاه هم منتشر شد: فرزندان عزیزم در ایران زمین، پیام شما دریافت شد. امشب آسمان دشمن برایتان دیدنی تر خواهد شد. پیامی که در دل فضای پرتنش این روزها به نمادی از عزم و ایستادگی تعبیر شد. گوشه دیگه این روایت پرآشوب، زوجی مشهدی آغاز زندگی مشترک خودشون رو با سوزوندن پرچم اسرائیل جشن گرفتن. تصویری که نماد همدلی با فضای عمومی روزگار ایرانمون بود. فرمانده کل ارتش کشور هم در پی شهادت دکتر لاریجانی وعده پاسخی قاطع و پشیمان کننده رو گوش زد کرد. پاسخی که از خشم مقدس یک ملت و بیگمان دامان جنایتکاران رو خواهد گرفت. امیر سرلشگر حاتمی در پیام خود نوشت که بی‌تردید تدبیر، درایت و رویکرد مبتنی بر عقلانیت انقلابیان شهید بزرگوار آثار موندگار بسیاری رو برای میهن عزیزمون ثبت کرده و انتقام خون مطهر این شهید والا مقام و دیگر شهدای گرانقدر گرفته خواهد شد. اون تاکید کرد که این گونه اقدامات جنایتکارانه خللی در مسیر صیانت از استقلال، آزادی، تمامیت سرزمینی و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران ایجاد نخواهد کرد. روابط عمومی سپاه پاسداران هم اعلام کرد تل‌آویو مرکز شرارت‌های رژیم وحشی صهیونیستی در موج 61 عملیات وعده صادق 4 با موشک‌های خرمشهر 4 چند کلاهکه، قدر چند کلاهکه، عماد و خیبرشکن با رمز مقدس یا ابا عبدالله الحسین علیه السلام در انتقام خون شهید دکتر علی لاریجانی و همراهان وی آتش باران شد. وقت سوگواری نیست، ندارد بهره ای از زندگی خونی که جاری نیست. با خیزی باید بغض را در زخم حل کردن، که جنگ است و نباشد فرصت زانو بغل کردن. هیدر 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 شکل از زلف پرچم ها، آی محرم آمده ای عاشقان از آن محرم ها، آی محرم آمده بر شیشه شب سنگ میکوبیم و ما بر تبل ماتم نه به تبل جنگ میکوبیم. هیدر 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 بنابر اطلاعات میدانی پس از این تهاجم برق‌آسای هوافضای سپاه پاسداران، برق بخشی از تل‌آویو قطع و کنترل شرایط و امکان امدادرسانی توسط نیروهای داخلی سخت‌تر شده. تلفات اولیه رژیم صهیونیستی در این حمله بیش از 230 کشته و زخمی برآورد می‌شد. در همین حال آژانس بین المللی انرژی اتمی اعلام کرد ایران اطلاع داده که شامگاه سه‌شنبه 26 اسفند ماه یک پرتابه به سایت نیروگاه هسته‌ای بوشهر برخورد کرده، اما خوشبختانه هیچ خسارتی به نیروگاه یا کارکنان گزارش نشده. مقاومت اسلامی عراق هم در بیانیه‌ای از 105 عملیات علیه اهداف آمریکایی خبر داد و اعلام کرد این مجاهدان در پاسخ به تلافی خون ولی خدا، امام، رهبر شهید سید علی خامنه‌ای و شهادت جمعی از جوانان مقاومت عراقی در امتداد نبرد وعده صادق 4 به راه خودش ادامه میده، راهی که با ایمان، آتش و ایستادگی روشن شده. یکی از نشریه‌های آمریکایی در تحلیلی اعتراف کرد که جنگ با ایران به زیان آمریکا تمام شده و اکنون تهرانی که شرایط صلح رو تعیین میکنه. تحلیل‌ها و نظرسنجی‌ها و اتفاقات رخ داده همه نشون میدادن که ترامپ توی این جنگ غیرقانونی بیش از هر زمان دیگه تنها مونده. از مخالفت متحدان اروپایی و آسیایی و افکار عمومی آمریکا گرفته تا مخالفت بخشی از دولت، کنگره، چهره‌های رسانه‌ای، دولت‌های پیشین و استادان دانشگاه، جوری که در تاریخ ثبت خواهد شد ترامپ اندک اعتبار سیاسی و اجتماعی باقی مونده خودش رو در سایه اعتماد به نتانیاهو و ورود به جنگ با ایران از دست داد. در پی خبر شهادت دکتر علی لاریجانی، موجی از اندوه و احترام فراتر از مرزها برخاست و صحنه‌ای از همدلی در میان ملت‌ها و جریان‌های منطقه‌ای رقم خورد. رئیس جمهور پاکستان، حزب الله لبنان، روسیه، هر یک با پیام‌های جداگونه این زایعه رو تسلیت گفتن و بر جایگاه سیاسی و اثرگذاری شهید علی لاریجانی در معادلات منطقه تاکید کردند. لحن پیام‌ها یک معنا داشت. به شهادت رسیدن دکتر لاریجانی فقط از دست رفتن یک چهره سیاسی نبود، بلکه خاموش شدن صدایی بود که در بزنگاه‌های حساس حضوری تعیین کننده داشت. چنین شد که یاد او نه فقط در داخل کشور که در فراسوی مرزها هم با احترام و سنگینی یاد شد. روزایی که آسمون ایران به رزمگاه غیرت و تکنولوژی تبدیل شده بود، پدافند هوایی ارتش در اطلاعیه شماره 34 خودش اعلام کرد که 2 فروند پهباد متجاوز هرمس رو در آسمان تهران شکار کرده. با این شکار شبانه، آمار پهپادهای ساقط شده دشمن به عدد خیره کننده 123 فروند رسید تا دنیا بدونه عبور از صد پدافند یک پارچه ایران خیالی خامه. روابط عمومی سپاه پاسداران هم اعلام کرد پادگان نیروهای آمریکایی در استان سلیمانیه و مقر نیروهای ضد انقلاب گروهک‌های کردی مورد هدف حملات یگانهای موشکی نیروی زمینی سپاه قرار گرفت و پیام اقتدار ایران را در عمق استراتژیک منطقه تنین انداز کرد. در جبهه دیپلماسی هم سید عباس عراقچی روز پرکاری را پشت سر گذاشت. اون در تماسی قاطع با همتای سوئدی خودش تاکید کرد که جمهوری اسلامی ایران به هیچ عنوان در خصوص امنیت مردم خودش مسامحه نمی‌کنه. اون همچنین با وزرای خارجه ترکیه، مصر و پاکستان هم رایزنی کرد و حمله آمریکا و رژیم صهیونیستی به زیرساخت‌های ایران رو اقدامی در راستای تشدید تنش و بی‌ثبات‌سازی منطقه ارزیابی کرد. آقای عراقچی نسبت به ضرورت هوشیاری و هماهنگی کشورهای منطقه در قبال این تهدیدات هشدار داد. شهادت حسین فیرات، راننده زحمتکش ترکیه‌ای رو که در خاک کشورمون هدف حمله قرار گرفته بود، تسلیت گفت و اون رو سندی بر جنایت علیه غیر نظامیان دونست. اقتدار ایران چنان لرزه‌ای بر پیکر غرب انداخت که رئیس کمیسیون اروپا بعد از دیدار با دبیرکل سازمان ملل در شبکه اجتماعی ایکس نوشت دیدار با دبیرکل سازمان ملل به موقع بود. پیامدهای جنگ در خاورمیانه ابعادی جهانی داره و ما مسئول کاهش تنش هستیم. دنیا حالا میفهمه که وقتی ایران از حق خودش نمیگذره، حتی سران اروپا هم برای پیدا کردن راه خروجی از بنبست آمریکا به تکاپو میافتن. ما ایستاده ایم، مقتدرتر از همیشه.
همه ی وجود ما سهم خدا، همه انا لله، ما مال خداییم.
برای این حقیر و هر کسی که علاقه‌مند است شهادت را به عنوان آخرین پله زندگی ما قرار بده.
شهادت قائد عظیم و شأن جهان اسلام، رهبر معظم اسلام،
خبر پر از درد، خبر چه سنگینه، خبر پر از درد.
حدیث فراق ویژه برنامه های 40 روز عروج ملکوتی رهبر شهید امت با شعار محوری بسات خون. چهارشنبه و پنجشنبه 19 و 20 فروردین اجتماع مردم و دستجات عزاداری در میادین همراه با سوگواری و تلاوت قرآن در میادین شهرها و روستاهای سراسر کشور، همراه با همخوانی دعای سلامتی امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف ساعت 20 پنجشنبه 20 فروردین ساعت 9:30 صبح، حرکت دسته‌های عزاداری از میدان جمهوری تا مقتل قائد شهید امت. جمعه 21 فروردین ما ساعت 10 صبح همزمان در مصلاهای سراسر کشور گرامی داشت 40 رهبر شهید انقلاب با مجموعه از برنامه‌های معنوی و حماسی، مراسم روزه‌های خانگی در روزهای 19 تا 21 فروردین در منازل و ختم میلیونی سوره فجر به نیت پیروزی ملت قهرمان ایران و جبهه مقاومت. شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی.
شبکه رادیویی جوان شنیده می شوی.
بسم الله الرحمن الرحیم.
کلمه ها متبرک شدن،
کلمه ها متبرک شدن،
رد خورشید و بگیر و بیا،
قد میکشم تا آسمون،
قد میکشم تا آسمون،
اینجا رو در روی روشنیه،
وقت قراره،
وقت قراره.
بگو که نیستی فقط خدای جانم آسما، بگو که چار سازی و خدای چار ساز، خدای من چه
باب دل را هست مفتاحی عظیم، اوست بسم الله الرحمن الرحیم. سلام نام دیگر توست، تو که پاکی و زلال، تو که عظیمی و ستودنی، تو را به مدد نامت و به زیبایی کلامت میخوانم و میدانم که روزی پاسخم را با تمام نشانه های خوبت خواهی داد. تو را به نام تو میخوانم و میگویم سلام. چه واژه دلنشینی و چه کلمه گوارایی. خدا رو شکر که این کلام بر زبان من جاری است و خیلی ساده میگیم سلام. گاهی بعضی آدم ها نقششون تو صحنه زندگی گره گشایی، گاهی هم اسباب و وسیلهی برات مهیا میکنن تا زندگی رو برات سهل و آسون کنن. به نظرم اینا همه نشونه های رحمته، نشونه های مهربونیه. کسایی هستن که آینه وجودشون پاک و شفافه و همه انوار رحمت و گشایش رو تو جوارشون حس میکنن. یه قرار امروزمون این باشه که اهل گره گشایی و خیر رسونی و رحمت برای خلق خدا باشه. دقیقه ها و ثانیه ها یکی یکی از کنار ما میگذرن و گاهی حواسمون نیست که بابت این ثانیه ها و این دقیقه ها چه قیمتی رو پرداخت میکنیم. شاید فکر کنیم که حالا مگه چه کاری از ما ساخته است؟ چه بخوایم چه نخوایم زمان میگذره و ما بابت این گذشته زمان از سرمایه عمرمون داریم هزینه شو میپردازیم دیگه. درسته؟ دقیقا همینطوره. حالا بیایم به این فکر کنیم که چطور دقیقه ها و ثانیه ها رو قیمتی کنیم. چطور این دقیقه ها و ثانیه ها رو دفتر هستی ثبت کنیم. یه کمی تأمل، تفکر، برمیگردم با هم راجع به شهر بزنیم. فکر کردین؟ حتما میگین خب چه کاری از دستم برمیاد؟ وقتی مشکلی رو میبینم، وقتی دوستی رو میبینم که گرفتار مسئله‌ای شده، اولین چیزی که به ذهنم میرسه اینه من چه کاری از دستم برمیاد تا یه کمی بتونم درد و رنج اونو کم کنم. حالا قطعا پاسخ به این پرسش و این سوال به شرایط و توانایی ما بستگی داره. بله، چه کاری از ما برمیاد؟ مهم آمادگی ما برای کمک کردن به خلق خداست. ما باید این دقیقه ها و ثانیه هامونو با انجام کار خوب، با گره گشایی، با مهربونی به خلق خدا بتونیم ارزشمندانه ثبتش کنیم. اون وقت همه این دقیقه ها، ثانیه ها میشه ارزشمند. مسجد یکی از اون بناهای شریف و عزیزیه که هیچ وقت هیچ کس خودش رو در این بنا غریبه حس نمی کنه. یه حس امنیت همراه با آرامش پایدار. بریم با یکی دیگه از مساجد کشورمون آشنا بشیم به وقت قرار آرامش.
به نام خدا، من آرش امجدی، کارشناس ارشد ایران شناسی، در این برنامه قرار به معرفی مسجد جامع گناباد می پردازم. مسجد جامع گناباد، یادگاری آرام و استوار از دل تاریخ خراسان، بنایی که قرنهاست در برابر زمان ایستاده. این مسجد در شهر گناباد در محله‌ای قدیمی در بخش شرقی شهر قرار داره، جایی که هنوز ردپای زندگی کهن در کوچه ها حس میشه. مسجد جامع گناباد بیش از 800 سال قدمت داره، قرن هفتم هجری و روزگار خوارزمشاهیان. پژوهش‌ها نشان میده که این مسجد بر روی بنایی کهن‌تر ساخته شده و لایه‌هایی از دوره‌های بعد در اون دیده میشه، بیان که اصالتش از میان بره. این مسجد یکی از نمونه های کمیاب مساجد دو ایوانی ایرانه، با سبکی که سادگی، تناسب و آرامش رو در کنار هم قرار میده. با ورود به صحن مسجد، فضایی گشوده و بی تکلف پیش روی انسان قرار میگیره، فضایی که نگاه رو به سمت ایوان جنوبی، ایوان قبله، هدایت میکنه. ایوان جنوبی با آجرکاری های ظریف و چشم نواز دل مسجد به شمار میاد، جایی که نقش و نور بی هیاهو با آدمی حرف میزنن. کتیبه های آجری با خط کوفی بر بدنه ایوان نقش بستن و تاریخ ساخت مسجد سال 609 هجری رو در سکوت حفظ کردن. شبستان‌ها و رواق‌ها با ستون‌های ساده و استوار فضایی خنک و آرام می‌سازند، مناسب خلوت، مناسب نیایش. در ورودی مسجد تزئیناتی دیده میشه که با نقش پرندگان و گل و برگ‌ها آراسته شده، نقش‌های لطیف در دل آجرهای خاموش. مسجد جامع گناباد روزگار سخت رو هم تجربه کرده. از آن میان زمین لرزه‌ای سهمگین که بخش‌های زیادی از بنا رو ویران کرد، اما گنبد مسجد استوار باقی ماند، چونان نشانه‌ای از پایداری. امروز هرچند بخشی از مسجد بازسازی شده، اما روح کهن بنا همچنان زنده است، در آجرها، در فضا و در سکوت. مسجد جامع گناباد نه با زرق و برق، که با وقار و سادگی دل می برد و هر بیننده ای را به سفری آرام در درازنای تاریخ دعوت می کند.
قرار حقیقت.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، مهدی ساغری‌زاده هستم، دانشجوی دکتری مدیریت رسانه و پژوهشگر حوزه دین. آدم ها با هم متفاوتن، از همه نمیشه توقع داشت تو هر کاری مهارت و جسارت داشته باشن. ببینید، هر کسی حاضره بره بالای دایو از ارتفاع چند متر شیرجه بزنه تو آب، یا هر کسی حاضر صخره نوردی کنه، قله ها رو فتح کنه، هر کسی حاضر دروازه بان بشه و با چنگ و دندون از دروازش محافظت کنه. نه والا، کار هر کسی نیست. مولا علی علیه السلام در خطبه 27 نهج البلاغه اصحاب رو به جهاد تشویق میکنند. خب جهاد، اون هم در میدان رزم، کار هر کسی نیست، اما فرجام نیک داره، عاقبتش خوبه. فرمودن جهاد دریست از درهای بهشت که خداوند اون رو به روی دوستان خاصش باز کرده. اینه که میگم کار هر کسی نیست، کار آدمای خاصه. خیلی دل میخواد از همه چیزت بگذری و بری جونت رو برای آرمانها و ارزشهات بدی، مثل شهدامون، شهدای تاریخ کشورمون، شهدای انقلابمون، شهدای دفاع مقدس، مدافعان حرم، مدافعان امنیت، شهدای همین چند وقت، اون جوانای با غیرتی که پای موشک اندازها با قدرت ایستادند و از وطنشون محافظت میکنند. اینا خیلی دل و جرأت میخواد، خیلی شجاعت میخواد. اون وقت اگه جنگیدن صرفا نبرد نظامی نباشه، با نیت درست همراه باشه، خالصانه باشه، میشه جهاد. همون که حضرت فرمودن لباس تقواست، زره استوار آدمه، سپر مطمئن خداست. این جوریه که میشه دری از درهای بهشت. آدم ها از اون در به بهشت رضوان خدا میرسند، اون بهترین ها، اون